بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در بررسی ادله است که ما ببینیم آیا احکام حد ترخص نسبت به محل اقامه جاری هست یا خیر. بعد از ذکر اون وجه اعتباری که همون تنقیح منات بود و ذکر روایات، رسیدیم به این روایت صحیحه زراره که در صحیحه زراره این چنین آمده که اگر کسی یا کسانی قبل از روز ترویه 10 روز در مکه اقامه کرد، اینجا نمازش رو تمام میخونه و این به منزله اهل مکه میشه و هو به منزلت اهل مکه. و در دنبالش این بود که خب حالا اگر قصد رفتن به عرفاتو کردن، چون از راه منا میرن عرفات، در منا نماز رو قصر میخونن، در عرفات نماز رو قصر میخونن، که تا اینجاش بحثی نداره. در دنبالش این بود که فاذا خرج الى منا وجب علیه تقصیر، که بحثی نداره. فاذا زار البيت، همین آدمی که قبلا 10 روز اقامه کرده، این وقتی بر میگرده از عرفات و منا و میخواد زیارت البيت بکند، روایت میگه اتم الصلا، نمازشو تمام بخونه. دوباره از مکه میخواد بیاد منا و بعدا نفر از منا بکنه، میفرماد نماز تمام بخونه. مرحوم آقای خویی فرمودن در این ذیل روایت 2 تا مطلبی است که لم یقل بهی احدون و هیچ کس بر طبق این فتوا نداده، لذا روایت معرضون عنه و محجوره. یعنی تقریبا میخوان بفرمان اجماع بر خلاف این روایت وجود داره. این غیر از اون بحثی است که ایشون مبناش این است که حالا اگر مشهور از یک روایتی اعراض کردن، این آیا قاده هست به حجیت یا نه. این بحث اعراض اجماعیه، احدی بر طبق این فتوا نداده و همه اعراض کردن، لذا می فرماید این روایت مهجورتون. این چنین نیست که بگیم طبق اون مبنایی که ایشون اختیار کرده که شهرت فتوایی رو معتبر نمیدونه و به عنوان مؤثر در حجیت روایت نمیدانه، اعراض رو هم قاده نمیدونه، بگیم دیگه اصلا پس روایت مهجور رو مبنای ایشون ما نداریم. چرا؟ اگر همه اعراض کرده باشن، اجماع بر اعراض اون روایت رو مهجور میکنه. بعد فرمودن حالا سلمنا، ما اگر از این اشکال هم دست برداریم، این روایت اختصاص به مکه داره و نمیشه از مکه تعدی کرد به سایر بلدان. پس ما از روایت زراره نمیتونیم استفاده کنیم که محل اقامه حد ترخص داره و احکام حد ترخص بر محل اقامه هم مثل وطن جریان پیدا کنه. عرض میکنم که نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی، اینجا دیروز ما اینطور گفتیم، گفتیم اولا ما باید ببینیم که آیا روایتی که محل اقامه را به منزلت المنزل یا به منزلت الوطن قرار بده داریم یا نداریم. خب من هم دیروز تتبع کرده بودم، هم باز شب گذشتم مقدار تتبع کردم، چنین روایتی ما نداریم اصلا. و اینکه صاحب جواهر یکی از ادلش رو همین قرار داده که ظهور در این داره، روایاتی داریم که محل اقامه رو به عنوان منزل یا وطن قرار داده. نه تنها چنین روایتی نداریم، بلکه عرض میکنم که خلاف اینم وجود داره. ببینید حالا من این روایت رو از همین ابواب صلات مسافر بخونم برای شما. کل منزل لا تستوتنه فلیس لک بمنزل ولیس لک ان تتم فیه. هر منزلی که شما او رو وطن قرار ندادی، اینجا لیس لک بمنزل. خب شما اقامه رو که وطن قرار ندادی، پس اینم در این عموم داخله. یعنی ما در مقابل صاحب جواهر میخوایم عرض کنیم نه تنها روایتی که محل اقامه را به منزله منزل قرار داده باشه نداریم، بلکه روایت مخالفشو داریم. این روایت علی ابن یقطینه، حدیث ششم باب 16 از همین ابواب صلات مسافره. کل منزل لا تستوتنه فلیس لک بمنزل. یعنی حتی محل اقامه وقتی شما اونجا رو وطن قرار ندادی، لیس لک بمنزل، اینجا منزل نیست، و لیس لک ان تتم فی، نمیتونی درش نماز رو تمام بخونی. حالا عرض کنم تمام رو میخواید بفرمایید؟ بله. ببینید نیاد بفرمایید که اینجا فقط از این ور بگیم که آقا هر جا نماز تمام خونده می شود اونجا منزله. به فرمایش ایشون بگیم از راه مناسبت و حکم موضوع بگیم آقا هر جا نماز تمام خونده میشه اونجا منزله. نه، ما این ورشو دلیل لازم داریم بگیم هر جا منزله است نماز تمام خونده بشه، و بیایم بگیم پس اقامه محل اقامه میشه منزل. به این دلیل نیاز داریم ما. ما دلیل میگه در محل اقامه نماز رو تمام بخون، این یک. درست. این روایت هم میگه، نمیگه که در هر جا شما نماز تمام بخونید اونجا میشه منزل. میگه در هر جا که منزل است نماز رو تمام بخون. اگر این روایت علی ابن یقطین میگفت هر جا شما نماز رو تمام بخوانی اونجا میشه منزل، گفت آقا پس محل اقامه میشه منزل، پس احکام وطن و منزل برش جاریه. اما این عکسشو داره میگه، میگه هر جا منزل است علیک ان تتم فی.
منزل نه،
کجا منزله؟
تنزیل رو که نفی نکرد، منزل نیست، تنزیل هم نفی کرد. نه
میدونم برای تنزیل دلیل میخواییم.
نه میخواییم بگیم دلیل و تنزیل داریم یا نه؟
نداریم.
نه،
این روایت میگه کل منزل لا تستوتنه، یعنی هر جایی عنوان وطن رو پیدا کرد علیکن توتم مفی. بعد میگه هر جایی که وطن تو نیست لیس به منزلک، هر جایی که تو وطن قرار ندادی منزل نیست. این نفی تنزیله.
نه، صاحب جوان میگه تنزیل وجود داره.
اولا که
نمی‌کنه.
چرا دیگه؟
میگه
کل منزلن لا تستوتنه. پس نفی تنزیل میکنه دیگه.
نفی تنزیل میکنه، نفی منزل
میکنه. خیلی خوب، نیست دیگه. داره اصلا میگه ما، داره میگه ما میگه ولو شما اونجا یه سال بمونی، ولو 10 سال بمونه. حالا طبق این چیزی که الان در زمان ما برای طلب و اتفاق میفته، میان قوم 1 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال میانه، اما اینجا رو وطن خودشون قرار ندادن. وطن که حالا بعدا انشاءالله میرسیم، از مقوماتش نیت دوامه. میگه آقا من حالا 5 سال هستم، 10 سال هستم، بعد در شهر خودم جای دیگه مسئولیتی اتفاق بیفته، میرم سراغ اون مسئولیت. روایت میگه کل منزل لا تستوتنو، نمیگه لا تستوتنو، عرض میکنم که ملاک این است که باید شما استیطان بکنید. پس هر جا استیطان نکردید منزل نیست، ولو اقامه کرده باشید.
ولی آیا احکام منزل فرق نیست؟ شاید که نباید که احکام منزل
نداریم نیای هاشمی. ببینید من میگم شما فعلا این روایت علی ابن یختین باشه، اگه روایت بود این آقا مقید این میشه، یه عام میداره بیان میکنه. این عامش چیه؟ میگه هر جا شما استیطان نکردید منزل شما نیست. این اطلاقش عموم شامل محل اقامه میشه یا نه؟ در محل اقامه استیطان نکردید فلیس به منزلک. بله اگر یه دلیل بیاد بگه آقا محل اقامه منزلو، میگه مخصص این قرار میگیره. و ما عرضمون است که ما دلیل خاص که نداریم. این دلیل عامم نفی میکند منزل بودن رو از محل اقامه. خب این یه نکته مهم به نظر من، نکته مهمیه. بله فیمور رو به میدونم لا تستوتنو اقامه رو میگیره یا نه؟ نه اون مورد که مخصص نیست دیگه. میگه که الرجلو یتخذ المنزل فیمر رو به. اولا اون یتخذ المنزل فیمر رو به درسته، به قرینه اون توتم این است که اقامه نکرده اونجا، درسته، ولی این مورد جواب مورد اون قاعده کلیه، نه این که مخصصش باشه.
بله
نباشه، ولی جواب امام عمه، جواب امام عمه درسته. سائل از یک مورد سوال کرده از منزلی که مرور بر او میکنه و اقامه نکرده، امام داره جواب عام میده، مگه این اشکالی داره؟ خیلی خوب، ما به همه عمومیت کلام امام عکس میکنیم. کل منزلن لا تستوتنو یعنی و ان اقمت فی، این فلیس لکه به منزل، این منزل تو نیست. حالا اجازه فرمایید الان به شهر مکه میرسم، اجازه بفرمایید. پس این اولا، چون ببینید این مطلب برای بعدم مهمه، ما در بحث قصد اونجا باید روایاتی که در باب اقامه و نیت اقامه است بخونیم، و این روایت هم باید اونجا زمیمه بکنیم. این مثلا در یه باب دیگری آمده غیر از اون باب من نول اقامه، عرض میکنم که. اما نکته دوم، ببینید اصلا در این روایت امام میفرماید کسی که 10 روز قبل از ترویه اقامه کند فهو به منزلت اهل مکه. حالا راجع به اهل مکه ما چند تا روایت داریم، قبلا هم خوندیم این روایات رو. یکی صحیحه معاویه ابن عماره عن ابی عبدالله علیه السلام، جلد 8 وسائل صفحه 466، باب حدیث 4 و 7 از باب 3 تکرار شده، حدیث 4 و 7. معاویه ابن عمار از امام صادق نقل میکنه، حضرت فرمودن اهل مکه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم ثم رجعوا الى منا اتموا الصلاه. اینا وقتی داخل بیتشون شدن نمازشون تمام بخونن، بعد دوباره برگشتن به منا تمام بخونن. و ان لم يدخلوا منازلهم قصروا، اگر اینا رفتن ولی داخل منازلشون نشدن، دوباره اومدن منا نمازشون رو قصر بخونه. این یه روایه. حدیث هشتم صحیحه حلبیه، ان از امام صادق علیه السلام، ان اهل مکه اذا خرجوا حجاجا قصروا. اینا وقتی میخوان بیان منا و برن عرفات نمازشون رو قصر بخونن. و اذا زارو رجعوا الى منازلهم اتمو، وقتی اینا میان به سراغ منزلشون نمازشون رو تمام بخونن. ما در مورد اهل مکه این روایاتو داریم. اون وقت حالا تو این روایت میفرماد کسی که میاد اقامه 10 روز میکنه، این ساره به منزله اهل مکه. خب چه اشکال داره که ما راجع به این افرادی که اینجا هستن، یعنی مسئله تعدی که مسلم مطرح نیست، چون اینجا این روایات مربوط خصوص اهل مکه است، اصلا جای توهم تعدی نیست. نمیگه مکه، میگه اهل مکه. تو روایات دیگرم راجع به اهل مکه حکم رو بیان کرده که اینا اذا رجعوا الى منازلهم و دخلوا فی منازلهم اتم، اذا لم يدخلوا و رجعوا الى منا قصروا، اذا دخلوا فی منازلهم و رجعوا الى منا باز اتم. خب بگیم آقا کسی هم که میاد 10 روز قصد اقامه میکنه، این روایت میگه و هو به منزلت اهل مکه، ولذا ببینید دنبالش بیان تنزیل و وجه تنزیل رو ذکر کرده امام علیه السلام. فاذا خرج الى منا وجب علیه التقصیر، اذا زار البيت اتم الصلاه و علیه اتمام الصلاه اذا رجع الى منا. یعنی ما از خود مرحوم آقای خویی سوال میکنیم، خود اهل مکه وقتی آمدن مکه از عرفات و اینها برای زیارت البیت آمدن مکه، اما لم يدخلوا في منازلهم، روایات میگه اینا اگر آمدن منا باید نمازشون رو چکار کنن؟ قصر بخونن. آیا کسی از اینم اعتراض کرده؟ کسی هم بر طبقه فتوا نداده؟ بله، این که مقیم به صورت کلی وقتی از محل اقامه خارج میشه و ما فوق حد مسافت میره 2 مرتبه برمیگرده به محل اقامت، قصد اقامه نمی کنه، این وقتی میاد بیرون مسلم نمازش شکسته است، او حرفی درش نیست. اما اینجا این اقامه این شخص رو به منزله اهل مکه میکنه و اهل مکه این خصوصیت رو روایت براشون ذکر شده. یعنی باز به عبارت اخرى ما به مرحوم آقای خویی و دیگران عرض میکنیم، آیا برای اهل مکه از حیث خروج از مکه به منا و عرفات و برگشت 2 مرتبه بیان منا حکم خاصی هست یا نه؟ مسلم حکم خاصی وجود داره. حکم خاص این است که اینا وقتی اومدن بیرون چون قصد مسافت دارن نمازشون شکست است، اما وقتی میخوان برگردن به مکه اگر دخلوا فی منازلهم اتمو، منام که میان اتمو، اگر لم يدخلوا تو خود مکه قصرو، منام که میان قصرو. اینایی را هم که میخوان قصد 10 روز کنن وقتی میگیم به منزله اهل مکه است همین حکم رو داره. لذا نباید بگیم مثلا روایت مهجوره، نباید بحث تعدی هم مطرح کنیم. فقط مقیم 10 ایام در مکه، این نازل منزله اهل مکه در همین جهت قرار داده شده. وقتی نازل منزله اهل مکه یعنی همین احکام رو داره. پس ما دیگه یک روایتی که بخوایم ازش استفاده کنیم مقیم، یعنی این روایت دیگه دلالت بر این که مقیم حد ترخصش مثل مستوطنه دلالت بر این معنا نداره. بفرم.
این دو تا از اذا خرج الى منا، این دو تا که بعد از اذا خرج است، فرض کنیم که اجماع بالاتر از مشهور اینا اعتراض کردن، کسی عمل نکرده. خب قبل از
نه از اون فاذا زار البيت
نه اون روایت میگه ما
همون سعی زراره؟ دنباله داره. فعضا خرج الان منا وجب علیه تقصیری مطابق قاعده است. فعضا زار البیت این لم یقول بهی هست. چون مرتبط به همه. ببینید این تفکی که در حجیت یا تبعیض در حجیت، بله اگر دو یک روایت سه چهار قسمت مستقل داره، اما این تفریع بر اونه. وقتی این تفریع، وقتی این تفریع مورد اعراض قرار گرفت، معلوم میشه که اون اصلشم و هو منزلت اهل مکه هم مورد اعراضه. چون اگر او باشه این فرعش هم درسته، اگر فرعش درست نیست اونم درست نیست. این تقریبا شیء واحد از صدر تازه، یعنی متعدد نیست که ما تبعیض رو بخوایم قائل بشیم. تبعیض در جایی که مستقل باشه، بله بله، یعنی بشه تفکیک کرد، بشه. مثلا ببینید در صدر روایت راجع به صلات اومده، در ذیلش راجع به صوم آمده. بگیم آقا صلاتش برخلاف اجماع، اما ذیل روایت شخص میکنیم در مورد صومش. خب حالا بشنوید نه رو این به نظر من همینطوره در کفی در نه همینطوره آقای غلام تبار، اینو تأمل بفرمایید همینطوره. خب حالا ببینید آقایون، ما میخوایم جمع‌بندی کنیم بحث رو در همین. ببینید البته باز اینم فراموش نکنم، در همین باب 15 هم از همین ابواب صلات مسافر، حدیث 10 در باب 6 حدیث 6 یه روایت دیگه اومده. اسحاق ابن عمار میگه سألت و ابوالحسن امام کاظم علیه السلام ان اهل مکه اذا زارو علیهم اتمام الصلاه، اهل مکه اذا زارو علیهم اتمام الصلاه، قال نعم. بعد حضرت میفرد والمقیم به مکه الى شهرن به منزلته، اون کسی که تا یک ماه اقامه کرده به منزله اهل مکه است. این سیه زراره میگه من قدم قبل یوم ترویه به عشرت ایام، این میگه به شهرن، اینا تعارضی بینشون نیست، مثبته اینه. و اون میگه به یه ماه، این میگه به 10، یعنی هم 10 باش اقامه محقق میشه هم یک ماه باش اقامه محقق میشه. علایانه این را خواسته عرضم که کسی نه بگه اون روایت با این روایت اصلا چی داره؟ تعارض داره. تهدیده؟ یعنی یک فرد از اقامه اقلشو بیان کرده، منطقه امام اینجا میگه کسی که تا یه ماه میمونه منزله اونه. به قرینه اون روایت، به قرینه اون روایت میگه که آقا پس تا 10 هم به منزله اهل مکه است. این مانعی نداره. مثل اینکه شما بگید که آقا عرض میشود که وجوب داره اکرام عالم، بعد بگید وجوب داره اکرام فقیه، بعد بگید وجوب داره اکرام فیلسوف، اینا معارض نیستن با هم هیچ کدوم. اینا هیچ تقییدی هم به وجود نمیاد اینجا، اینجا هم همینطوره. آه اگر گفتیم کسی که یک سال اقامه کرده به منزل اهل مکه است، یک. بعد این کسی که یه ماه هم اقامه کرده به منزل اهل مکه است، دو. کسی که 10 هم اقامه کرده به منزل اهل مکه است، این ما هم تعارض داره؟ نه تعارض نیست دیگه، عرفاً بین اینا تعارضی نیست دیگه، نافی نیست دیگه، نافی نیست. نه
این یما چی میمونه؟ به صورت مردد میمونه؟
چی آقا؟ نه ولی مقیم به مکه الی شهرین منزلته، تا یک ماه و اکبر و مردد هم از اول میخواد تا یه ما بمونه. خب البته فل جمله احتمال همون تردید در سلاسین یومن درش هست، ولی خب خیلی خلاف ظاهره. خب حالا من یه جنبندی کنم، و بالاخره ما بیان صاحب جواهر رو الان داریم، کسی که در یک جا اقامه کرده، میخوایم ببینیم این وقتی میخواد خارج بشه از محل اقامه حد ترخص داره یا نداره. بیان صاحب جواهر رو ذکر کردیم، روایات و ادله‌ای که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای خویی، اینا همه رو ذکر کردیم. وقتی مراجعه میکنیم به معاصرین، همشون تقریبا دیگه احتیاط وجوبی کردن، میگوین که ما یک دلیل روشنی برای این که محل اقامه به منزله وطن باشه نداریم. حالا بعضی از این روایات احتمال هم درش وجود داره، تنقیح منات هم فی الجمله درش احتمال هست، اینا منشأ میشه که فقیه احتیاط وجوبی کنه. حالا خود آقای خویی اول میفرند الاقوا الاختصاص در مقابل سید صاحب عروه که حد ترخص اختصاص وطن داره، بعدم میفرمان حالا لااقلش این است که ما احتیاط وجوبی کنیم. عرض میکنم که نخیر، بله ببینم اگه عبارت ایشون رو نوشته باشم، حالا ببینید عبارت ایشون رو. حالا عرض میشود که بله تو حاشیه اورو میفرند بله لغو الاختصاص و امکان رعایت الاحتیاط اولا، این تو حاشیه اوروه شونه. بله بله تصریح کردن در اون حاشیه خودشون به احتیاط مستحبی، منتها یه عبارتی در شرح استدلالیشونه از اون عبارت احتیاط وجوبی هم چه بسا استفاده میشه. حالا ها ببینید در آخر آخر میفرماد فتحصل ان الازهر اختصاص و اعتبار حد ترخص بالوطن فلا یعم غیره من محل الاقامه و سلاسین یومن و اینها و مع ذلک کله فالاحتیاط بالجمع او تأخیر الصلات او تأخیر الصلات مما لا ینبغی ترکو، احتیاط وجوبیه. خیلی خوب با نه حالا این بعدش هم به جایی نمیرسیم. بله عرض کردم حاشیه که ایشون دارن میفرمان و امکان رعایت الاحتیاط اولا، اما این عبارتی که آقا و معذالک کله، یعنی ولی که راه برای فتوه هست، اما این احتیاط لا ینبغی ترکو، احتیاط وجوبیه. خب پس ببینید عرض کردم مرحوم آقای حکیم فی جریانی فی غیر الوطن اشکال فلا یترک الاحتیاط، مرحوم آقای بروجردی عرض کردم ایشون که دیگه میگه یم بقی رعایت الاحتیاط، باید احتیاط وجوبی مرادشه. مرحوم امام احتیاط وجوبی میکنن، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آسته احمد احتیاط وجوبی میکنن. اما حالا ببینید آقایون، ما همه ادله رو ذکر کردیم برای شما، اینجا صاحب مدارک به صحیحه محمد ابن مسلم تمسک کرد. صحیحه محمد ابن مسلم الرجلو یرید السفر متا یقصر، امام علیه السلام فرمود اذا یتوارا عنه البیوت توارا من البیوت، صاحب و مدارک و هوه یتناول من خرج من موضع الاقامه کما یتناول من خرج من بلده. آیا این الرجل و یرید و سفر رو بیایم طبق معنایی که آقای خویی فرمودن بگیم بعد ان لم یکن مسافرا؟ اون وقت اگر گفتیم بعد ان لم یکن مسافرا بگیم آقا مقیم هم مسلم مسافره، پس مشمول این روایت نیست. خب حالا اونایی که مقیم را اقامه رو قاطع سفر میدونن چی؟ بالاخره دو مبنا بود. اونایی که میگن مقیم با اقامه از سفر و مسافر بودن خارج میشه. الان وقتی که میخواد بیاد یرید و سفر مشمول این روایت نمیشه. این یک بیان که ما اگر قائل شدیم به اینکه اقامه قاطع سفر است موضوعاً، که به نظر ما این قوی تره، ولو مرحوم آقای خویی و جمعی اون طرف رو پذیرفتن که نه مقیم و انکان مسافرن اما نماز رو تمام بخونه، به نظر میرسه که نه اصلا شعاره این رو دیگه مسافر نمیدونه، این قاطع سفره. پس بعد ان لم یکن مسافرن الان یرید السفر، پس مشمول روایت صحیح محمد مسلم قرار بگیره. این یه بیان. بیان دوم این است که ما بگیم آقا چرا الرجل یرید السفر رو معنا میکنید ای بعد ان لم یکن مسافرا، بعد ان یتم صلاته معنا کنی. یعنی کسی که نماز رو تمام میخونده حالا یرید السفر، کسی نماز رو تمام میخونده متا یقصر، چه زمانی دست از این تمام خوندن باید دست برداره و نماز رو شکسته بخونه؟ که ما بار اول که این روایت رو خوندیم همونجا این احتمال رو عرض کردیم، گفتیم به نظر ما این صحیح محمد بن مسلم نمیخواد بگه الرجلو یرید السفر بعد ان لم یکن مسافرا. تا شما آقای خویی بیاد بفرمایید که آقا مقیم مسافره، ما دعوا کنیم بگیم نه ما مقیم رو مسافر نمیدونیم، این بحثا مطرح بشه. الرجل یرید السفر متا یقصر به قرینه متا یقصر، یعنی الرجل یتم فی مکان یتم صلاته، یرید السفر کجا حالا نماز تمام قصد بخونه، این به خوبی شامل اقامه میشه. ولذا ما نظرمون است که بگیم لا یبعد که نسبت به محل اقامه عند الخروج مشمول این روایت صحیحه محمد بن مسلم باشه و اینم احکام حد ترخص برش جاری باشه. احتیاط مستحبی هیچ مانعی نداره، ولی احتیاط وجوبی رو در هنگام خروج نداریم و به صورت لا یبعد اینجا مطرح میکنیم. حالا میایم در عند الورود. آیا کسی که میخواد وارد به یک شهری بشود و میخواد در اون شهر اقامه کند، آیا به حد ترخص اونجا که رسید دیگه نماز رو تمام بخونه؟ عند الورودم آیا حد ترخص داره یا نه؟ اینجا مرحوم آقای خویی فرد فازهر و حالا در عند الخروج، چون عقیده ایشون این بود که دلیل نداریم بر این که حد ترخص داره، عند الرجوع و عند الاياب می فرماید ازهر و حالا از لا دلیل على اعتبار حد ترخص فی الرجوع الا صحیحه ابن سنان. ایشون فرمان ما غیر از صحیحه ابن سنان که میگه اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک نداریم، و دیروز هم برای شما روشن کردیم صحیحه ابن سنان مربوط به چیه؟ وطنه. مربوط به اینست اذا قدمت من سفرک الى وطنک. عرض میکنم که بعد میفرمان بله اگر ما یک عموم تنزیلی یعنی تنزیلی داشتیم مقیم را به منزله مستوطن قرار میداد حتی قبل تحقق الاقامه، اگر یه همچین تندلیلی داشتیم خب اینجا به او عمل میکردیم، اما میفرمان به هیچ وجهی ما چنین دلیلی نداریم. لذا میفرمان اگر ما در اندل خروجن محل الاقامه ملتزم بشیم به این که حد ترخص داره، مسلم اندل رجوع چنین مطلبی رو نمیپذیریم. عرض میکنم که ما اینجا فقط تنها مطلبی که داریم با مرحوم آقای خویی این است که شما روایت حماد رو خوب از اعتبار انداختیم ولی ما قبول کردیم سندش رو، اما تو دلالتش اذا سمع الاذان اتم المسافر این رو آوردید به خروج از وطن، منحصر کرد مرحوم آقای خویی مدلول این روایت حماد رو به خروج از وطن، من خرج من وطنهی و یتلبسو به سفر اذا سمع الاذان اتم. ما در بحث دیروز عرض کردیم این ظهور در ایاب داره اصلا، اذا سمع الاذان اتم المسافر و به قرینه اون سیه محمد بن مسلم، یعنی کسی که میخواد جایی برسد که نماز تمام بخونه، مسافری که میخواد به جایی وارد بشه که نماز تمام بخونه. اون اشکالی که آقای خویی کردن که آقا این یه اطلاق گل و گشادی داره که اگر یه مسافری از یه قریه‌ای داره عبور میکنه پس سمع الاذان اتمه، کسی چنین فتوایی نمیده. ما بهشون عرض میکنیم اینجا قرینه مناسبت حکم موضوع یا قرینه صحیح محمد بن مسلم میگه اذا سمع الاذان اتم المسافر الذي دخل في محل يتم صلاته. چرا ما به مسئله رو به وطن منحصر بکنیم؟ اذا سمع الاذان اتم المسافر، یعنی اون مسافری که الان دیگه داره سفرش قطع میشه، حالا قطع میشه یا به ورود وطن یا قطع میشه به ورود محل اقامه. لذا این روایت حماد عرض میشود که برای اندر رجوعم خوبه و میشه به این روایت حمادم بگیم لا یبعد استدلال به این روایت حماد بر رجوع و در نشه نظر ما منطبع این بیانی که عرض کردیم. حالا مرحوم سید میگه اقوا عدم الاختصاصه، ما تعبیر لایبعد داریم میکنیم. خب میدونید اینا بار فقهیش خیلی روشنه، یه فقیه میگه اقوا دلیل قوی داره برای این مطلب، ما نمیگیم دلیل قوی هست، اما به عنوان عدم البعد لایبعد الحاق مقیم به مستوطن هم ذهابن و هم ایابن. این خلاصه این بحث محل اقامه. حالا باقی بمونه اون کسی که میخواد 30 روز مردد بمونه. بفرمایید.
اگه اینکه میگیم مسافر
سفرش تمام نمیشه، بله اون دیگه عرض کردم به قرینه اون روایات یا قرینه مناسبت حکم موضوع، این مسافری که سفرش میخواد تمام بشه میخواد اونجا نماز نه
که بعضی دادن گفتن مسافر حتی اگه در جای 10 روز بمونه سفرش تمام نمیشه.
یعنی چه سفرش تمام نمیشه؟ بله؟ میدونم اگه 10 روز دو مبنا سون که عرض کردم دو مبنا نه اینجا قبل از رسیدن به اونجاست. اون اختلاف در اصل وقتی اونجا رسید و 10 روز میخواد بمونه، یه گروهی میگن مسافره مثل آقای خویی. و عجیب اینه، حالا ببینید شما ذهن عرفیتون رو اینجا حکم قرار بدید، آیا کسی که 10 روز در یه جا میمونه قصد اقامه میکنه بعدم شروع میکنه به سفر، این ابقاء عرف میگه این ابقاء سفر قبلشه؟
سفر مسافر شرعی یا عرفی؟
ایشون که میگه عرفی میگه عرف هم اینو نمیگه. کسی که 10 روز جا مونده
میخواد
بیا آقا 10 روز اینجا مون سفر نرفتی این 10 روز. خیلی خوب، ولی نمیگن ابقاء سفرشه. حالا شما با چرا و بلند گفتنش نه خب هم ما مبعدش هم اینه. به عرف مراجعه کنید، این رو سفر جدید میدونه. عرف میگه، نمیگه آقا این استمراره و ابقاه، میگه آقا از کربلا اومده قم، این سفر شروع شده اومده قم، 10 روزم به عنوان مسافر قم مونده، الان همین سفر رو داره ادامه میده میره مشهد. میگه اومد قم مجددن رفت یک سفر دیگر. آقای بروجردی هم از اهل عرفه، ایشون هم تصدیق میکنه این سفر جدیده، این میگه سفر جدید. بلا نه ظاهرش این سفر جدید. علی کل حال ببین اختلاف در روز، اما این اتم المسافر یعنی مسافری که میخواد به محلی برسد که اونجا نماز تمام بخونه. اتم المسافری که الان وظیفش این است که به شهر که رسید تمام بخونه. اون اطلاق گل و گشادی که آقای خویی میبره اصلا شامل اون نمیشه. به نظر ما در هر دو طرف، ولو در طرف خروج مقدار قوی تره، ولی در هر دو طرف رو ما میگیم لا یبعد الحاق مقیم به مستوطن. حالا تا بحث بعد فردا. و صلی الله علیه و آله.